معلومه؟ اما حقیقت سوم، بله صادق تمام شد، الان این صادق است. قاطی پاتی نیت نکنید ما رو ببرن جهنم روز قیامت. بله الان میخوام همینو بگم دیگه، من دقیقه با همینو بگم. خب بله داری که برای اعتراض خدا عتاب کرد، اینا هم خیلی میخوان جمع بکنن، این نشون میده اعتراض کردن، ولی اینقدر خاکسری نمیکردن. هنوز که نگفتم دلیل ما. این هم دو نفر، حالا این یک، این دو. سوال سوم، سوال سومی چی شد؟ میخوام الان بگم. ای خدا که حرف میشه. عرض کنم که حقیقت سوال نظر سوم، سومین نظر در مورد این سوالی که ملائک پرسیدن استفهامه. ما میگیم ملائک برای فهم خودشون و علم خودشون که چه اتفاقی افتاد از خدا یه سوال پرسیدن. خدایا تقدیس و تسبیح ما انجام میدیم، این که شما میخوای خلیفه قرارش بدی این خونریزی و فساد میکنه ها، برای چی مثلا برای چی خلق شد؟ لعن سوال بدیم. بعضی وقتا هم میگم که مثلا باز میخوام مثلا دلیل خاصی داره این موضوع، خب بدونم میگم برای چی کار کردی؟ شما کجا میگید لحن ملک اولی بوده؟ یعنی مثلا عذر میخوام این مثلا دلیل خلقت چون چی بوده؟ بریم سراغ دلائل. بفهم. اصلا ما نظر سوم رو میگیم که بگیم ترک اولایی هم صورت نگرفته. ما نظر خودمون رو تثبیت بکنیم، یعنی نظرهای دیگر رو مثل تست دیگه، شما مطمئنین الف درسته، خب بعد به اوجی مدال درست نیست. این که ما میگیم ملائک استفهام کردن، 12 تا نکته در موردش قابل ذکره. بعضیاش ناظر به حرفای قبل، تعریض به اوناست و کنایه و رد اوناست، بعضیاش هم اثبات مدعای خودمونه. یک، این نظر اول و دوم که عرض کردم که این که ملائک ترک اولا کردن یا یک عدهشون اعتراض کردن که مراتب پایین‌تری داشتن و دلیل آوردن که خدا مثلا اونا رو توبیخ کرده، اونا هم گفتن خدایا چنینه چنانه بگذر ببخش، اینا روایات متعددی رو در تایید نظر خودشون ذکر کردن. قائلین به نظر اول و دوم یکی از مهمترین دلایلشون چیه؟ روایاته. این استدلال هایی هم که میبینید غالبا مبتنی بر روایات کردن. پاسخ اول ما اینه که ما تو احکام فرعیه، تو احکام عبادی خودمون، احکام فرعیش، روایات غیر قطعی رو ما تو احکام فرعی هم قبول نمی کنیم، چه برسه به اعتقادات. ما یه امر اعتقادی رو میخواییم با 3 تا روایت اثبات بکنیم که هیچ کدوم از اون روایات قطعی و صدور نیست. پس با روایت نمیشه این اثبات کرد که شما یه 2 تا 3 تا روایت آوردی، یا سندش یا مدلولش یا صدورش محل تعمله، بعد میخوایی با اینا اثبات بکنی که ملائک ترک اولا کردن یا ملائک اعتراض کردن. ما تو احکام فرعی مثلا یه حکمی در مورد نماز یا روزه قبول نمیگویم روایتی قطعی نباشن. حالا مسئله اعتقادیه، بس اسمت ملائکه. 2، میگن که ما برای برخی از استدلال هایی که بالا آوردیم برای گروه اول و دوم روایت متواتر داریم. تواتر 2 جوره، یه تواتر چی داریم؟ کی داره همینجوری آرومکی جواب میده؟ بدون دست ثواب بدین، من نگاه هم نمی کنم. تواتر لفظی داریم و تواتر معنوی. کسی میتونه بگه این دوتا فرقش من چیه؟ بله؟ نه فرم کنم بفرمید. تو تعریف از خود کلمه نباید استفاده کنید دیگه.
خود اون لفظی رو یه موقعی تکرار شده
با عبارت مختلف اومده. مثلا یه وقت شما میگین که این حدیث اینجوری اومده، لا دین لمن لا حیا له، کسی حیا نداشته باشه دین نداره. از 10 تا معصوم، از 10 تا طریق، هر معصوم 10 تا ده، 100 تا مسیح، همین روایت با همین کلمات اومده. به این میگن تقاطع لفظی. اما یه وقت یه مفهومی با ادبیات مختلف، مثلا یه جا گفته لا دین له من لا حیا له، یه جا گفته من لا حیا له لا دین له. خب عبارات متفاوته ولی مفهوم یه چیزه. به این میگن تقاطع معنوی. این که کسی ادعا بکنه ما اون قول اول و دوم رو براش روایات متواتر داریم، این دیگه از اون حرف اول هم سخت‌تره. اثبات تواتر چه لفظی چه معنوی به راحتی امکان پذیر نیست. که شما بیا ما چون 3 تا حدیث داریم بده تواتر اول لازمش اون بحثای سند و صدور و اینا هست، بعد میگیم خیلی خوب چند تا رو بعد داریم، شما میگی 22 تا. نگاه کنیم ببینیم تواتر لفظی یا معنوی ایجاد میشه یا نمیشه. رسیدن بخیر. 3 عالم فرشتگان آیا محل تشریع یا نه؟ ما در عالم بالا به صورت عالم پایین تشریع داریم و باید و نباید داریم و بعد نظام جزا و پاداش داریم. بله؟ از کجا میگید خیر؟ کی گفت خیر؟ چرا؟ کلن یه چیزی تو مایه های اختیار یا اراده برای ملک صرف نمی کنه؟ یه جا دیگه اثبات بکنید که تشریع نیست بگید. خب نه، حضرت آدم تو جنت تشریع نداشت، یعنی اون حرفه درسته اما پایه این نمیتونه بشه. ما برای که بگیم آدم گناه نکرد میگیم جنت محل تشریع نبود، اما نگفتیم که آسمانم محل تشریع نیست. آره دیگه جنت با آسمان فرق میکنه. بفرمید. بله خب برشون تشریع شده که فقط عبادت کنن. خب برای اونها تشریع فقط عبادت شده، عبادت‌های مختلف. همین ما میگیم عالم فرشتگان عالم تشریعی نیست و الا باید کیفرم درش میبود. همیشه برای استدلال نزدیکترین راه رو انتخاب کنید. کی گفت؟ خب نه، وقت من سوال کردم که چرا از اختیار استفاده کردین، چون می خواهیم بسید که به چه معنا اختیار ندارن ملائک. راه کیفر دارن ملائک؟ نه، اگر کیفر ندارن پتشری ندارن. بفهم کی داره سوال میکنه؟ بله ابلیس جنه ملک نیست. 3 رو گفتیم. 4 ما بفهمید به اختیار ملک بار ورود نکنید، چون بعد بخوام بهش برسیم. اختیار و اراده و اینا رو خواهیم رسید، اصلا الان ورود نکنیم به این. بفهمید اینو ورود نکنید، این ادامه اختیار و اراده ملائکه. اراده ملائکه چی نکید؟ گفتید این که حبود کردن یعنی چی؟ نه، حبود ندارن ملائک. اون حبودی که میکنن به این معنی که میان و میرن برای انجام اوامر الهی، نه برای تنزل درجه. فطرس هم میرسیم. ای خود الان در مورد ملائک بالا دارن پایین دارن اختیار دارن ارائه دارن حبود دارن صعود دارن هیچی نگیم. حله؟ بسیار. الان خواهد ادامه بحثو بگیم، حتی خوبه هرچی کش بیاد به سال سیاسی نمیرسیم. 4 خب اگر ملائک میخواستن اعتراض بکنن و فقط سوال نداشتن، نمیگفتن و نحن نسبه و حمدک و شما اگه نسبت به کسی اعتراض داشته باشی، حتی اگه قبولش داشته باشی، اون موقعی که میخوای بهش اعتراض بکنی دیگه تقدیس و تسبیح نمی کنی، ولو موقتا. ولو تک تک اینا به تنهایی دلیل نیست، همش با هم آنه اگه نه من یه آدمی هم حتی از کسی عصبانی باشم تقدیس تسبیحش بکنم، عصبانیت هم بهش میگم. همه 12 تا چیز با همه. ملائک در حالی دارن و خدا سوال میکنن که اتج الوفی ها که میگن و نحن نصب به حمده که و مقدس و لک. پس این تسبیح و تقدیسی که همراه با این سوال مطرح میشه حاکی از اینه که این سوال بار منفی نداره. 5 بفرمید. این الان حکمه یا سواله؟ سوال نیست، حکمه. آخر فرمایش شما حالت سوالی نداشت، گفتید ما که این کار نمیکردن، این کار میکردن، نقطه. پس من باید شما رو به خاک خون بکشن. و نحن نسبه و باب باب چیه؟ باب حالی است. حالی یعنی در همین حال داریم تو رو تسبیح و تقدیس میکنیم. خب در حالی که ما داریم میکنیم، همین حالی که الان هستیم هم داریم میکنیم دیگه. در حالی که این کار میکنیم، الان که داریم سوال میکنیم، این کار میکنیم یا نمیکنیم؟ جواب بله یا خیر؟ بله. تموم شد. شما میخوام بگی این حالی اون حالی نیست، میخوام بگم دوتاش با همه. یک، در حالی که ما کلن تو رو تسبیح و تقدیس میکنیم، چرا جعل خلیفه میکنی؟ همین الان هم داریم این کار رو میکنیم. وقتی با حالی هست که شما نتونید اون زمان از توش در بیارید که دلیلی برای استخراجش نداریم. خب این همه حال فعلیتون هم در بر میگیره یا نه؟ نه آخه برای اعتراض کردن ما داریم دلیل دیگه میگیم. اگر که اعتراض باشه در اون حالتی که میگید کفایت میکنه که تقدیس تسبیح نمیکنه، اینا میگن من همون حال. بچه شما دارید یه کاری برای من انجام میدید، اون کاری که مثلا به عنوان خدمت انجام میدید که تقدیس و تسبیح نیستش، اینا میگن خدایا ما همین الان داره تو رو تقدیس تسبیح میکنیم، همیشه هم میکنیم، این موجوده ولی کار دیگه هم میکنه ها. لحن ملائک اینه، یعنی تقدیس و تسبیح کردن با اینکه یه نفر میگه من کار تو رو انجام میدم چرا میخوای کارگر دیگه بیاری، اینا با هم قابل قیاس نیستن، چون کار برای که انجام دادن به معنی تقدیس و تسبیح او نیست. تقدیس و تسبیح یه نفر یعنی قبول داره که کار اشتباه نمیکنه، ولی اینکه کدوم حاله و وقتی واو حالیه شد شما باید دلیل بیارید که اون آن رو ازش خارج بکنید. ما دلیل برای این نداریم. کسی اشتباه کرده؟ خداش خداش عشق اونم راویش داعشیه بوده یا وهابیه یا تکفیریه. بله به جان خودم که قسم قرآنه به این خواهیم رسید که آگاهی، اراده، اختیار، علم دارن یا ندارن؟ قسم قرآن خوردن. نه نه کزم غیز میکنن پاسخ میده. پنجم یعنی دفاع شما مثل دفاع از همون دختر مظلوم بود که از سر بیکاری رفته 200 میلیون پوشاک ایتالیایی وارد کرده، به همون فضاحت بود. پنجم ای خدا ساعت هفت که میشه، اعتراف به علم و حکمت خدا در آیه. باز برای این که ملائک نشون بدن که نگاهشون در حالی که سوال میکنن چیه، تو همین آیه یعنی تو همین فضای گفتگو میگن انک انت العلیم الحکیم. وقتی شما به علم و حکمتی که اقرار میکنی داری به او چه پیغامی میدی؟ کار تو عالمانه و حکیمانه است. اعتراف نمیشه شما خیلی عالم و حکیم هستی برای چی این کار کردی؟ نه شما خیلی عالم و حکیمید، همه کاراتون هم عالمانه و حکیمانه است. این کار رو میتونم بدونم دلیلش چیه؟ این میشه لحن ملائک، چون دارن به علم و حکمت خداوند اقرار میکنن به زبان و انقدر قبول دارن که خدا رو تسبیح و تقدیس هم همزمان میکنن. بفرمایید. یه فضای گفتگوه، خب یه فضای گفتگوه. خب اشکال نداره، گفتم 12 تا دلیل با همه، هر دو فضای گفتگو یه شواهدی داره که مگه اینکه بگیم ملائک قبلش معتقد نبودن، این که شد معتقد شدن، که اون دلایل دیگر ما نشون میده که ملائک قبلش هم معتقد بودن. اینا رو با من معید میاریم. هفتم، ششم، ما یه جاهایی میبینیم که ملائک میگن که خدایا، خدا میگه من موجود آفریدم، میگن خیلی خوب، تو میگی ما هم قبول میکنیم و سجده میکنیم. سوره مبارکه هجر آیات شریفه 28-29 رو بیارید. چند با قرآن شما؟ 60. جزء 24 میشد دیگه. 60. ای خدا. باشه. بله، چشم. سوره مبارکه هجر آیه شریفه 28-29 رو بیارید. از قبلش آیه ببخش آن 28-29 آوردین. و از قال رب و کلل ملائکت، اون بزرگوار که این وسط گفتن که جاهایی گفتم جاهای دیگه بدون که خلیفه باشه سجده کردن، این اون آیه است. و از قال رب و کلل ملائکت اینی خالق بشرن من سلسال من همه این مسنون. خدا گفت از یه گل سیاه خشکیده‌ای که حالا انگار بوی خوبی هم نداشته، من چی؟ من یه انسانی آفریدم. فعضا سبیتوه و نفخت فیه من روحی فقعو لهو چی؟ ساجدی فسجد الملائکتو کلهم اجمعون. هیچی نگفتم. ملائک خدا یه چیزی خلق کرد از گل خشکیده سیاه بدبو، گفت سجده کنید. گفتم سجده کردن. این که ملائک مشکلی با سجده کردن نداشتن، تقدیر میگن اون کاری که این میخواد انجام بده رو ما داریم انجام میدیم. خدایا فلسفه خلقت او چیه؟ فلسفه جعل او به عنوان خلیفه چیه؟ جعل او نه خلقت او. هفتم، این بفهمید نه، یعنی همش یه داستانه، اما این که کجای داستان خداوند میفرماید که من، چون نمیتونیم مثلا بگیم که این مثلا زمان داشته خدا خلق کرده بعد اینجوری شده بعد گفته الان میخوام خلق، نمیدونیم چه شکلی بوده، اما میبینیم اون جایی که خدا میگه که این موجود مسجود بشه ملائک اعتراض نمی کنن، فقط جایی که میگه این خلیفه من سوال میکنن. آره، یعنی اونجایی که در مورد صرف خلقت ما اعتراض نمی‌کنیم. مطلب هفتم، عدم استنکاف ملائک از بندگی خدا. ما برای شناخت ملائک نگاه کنیم به بقیه آیات قرآن. آیه شریفه 172 سوره مبارکه نساء، عدم استنکاف از بندگی آوردیم؟ سوره مبارکه نساء آیه شریفه 172. پیدا کردین؟ لینسن که فالمسیح ان یکون عبدا لله. حضرت مسیح علیه السلام برخلاف اون چیزی که شما میخواد او رو خدا بدانید، استنکافی نکرد و ابایی نکرد از اینکه چی باشه؟ بنده خدا باشه. ولل ملائکه المقربون، ملائک مقرب الهی از این که عبد خدا باشند چی؟ عبد باشند، یعنی هر چه خدا میگه معنای عبد اینه دیگه، این که کسی خودش رو تحت فرمان و اراده دیگری قرار میده به صورت مطلق. همه اینا رو میگیم که تکلیف ملائک معلوم بشه. ما وقتی میخوایم مثل جایی که حضرت یوسف علیه السلام میگه که وذکرنی عند ربک، ما نمیتونیم شناخت حضرت یوسف رو ول کنیم همین جمله رو نگاه بکنیم، اول یوسف رو بشناسیم بعد ببینیم اون موجوده چطور میتونه بگه وذکرنی عند ربک. هشتم، عبادت دائمی ملائک. قرآن در مورد عبادت ملائک از دوام یاد کرده، سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 206، بله، آیه آخر سوره مبارکه اعراف جزء 9 آوردین؟ می فهمد ان الذين عند ربك، اونایی که چه نزد خدا هستن، یعنی کیا؟ مقربان درگاه که ملائک در اولویتشن. لا یستکبرون عن عبادته، از عبادت خدا سرباز و یسبحونه و له یسجدون، اینا تسبیح و سجده میکنن. کی از این تکبر نمیورزن و سرباز نمیزنن؟ که دائمیه، ملائک دائما دارن خدا رو عبادت میکنن. یعنی این مقدار نسبت به عبودیت در قبال خداوند چی هن؟ ثابت قدم هن. نو ملائک خودشونو مأمور به دستورات الهی میدونن فقط. سوره مبارکه نحل آیه شریفه 50، بله؟ یا لنی چه تیتی برش روش کردم؟ من نوشتم انجام دستور فقط، یه عنوان ساختم همون موقع. چی گفتم؟ ملائک مأمور به انجام دستورات الهی هستن فقط. مثلا بفرمید. مقدمه خوب نبود. وقتی که یه چیزی به کسی نسبت داده میشه، اونم با فعل مضارع دلالت بر دوام میکنه، مگر دلیل داشته باشیم برخلافش. بفرمید. مورد هفت اینه که اینها از بندگی خدا استنکاف ندارن. وقتی کسی از بندگی کسی استنکاف نداره، یعنی او رو پذیرفته و قبول کرده، بلا یه جایی بگه نه مثلا این قسمت رو قبول ندارم. وقتی در مورد ملائک عدم استنکاف اومده، پس این که اینها در یه لحظه مثلا گریز از مرکز پیدا کرده باشن صدق نمی کن. خب ملائک، این که سوال توسط کی اتفاق افتاده که قبلا گفتیم دلیلی بر قید زدن نداریم. خب نهم، سوره مبارکه نحل آیه شریفه 50 چه میفرماید؟ میفرماید که یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون، اینها خوف خدا دارند و هر آنچه خدا امر میکنه چی؟ انجام میدن. مطلقا هیچ انقلت و سؤال و ابهام و ایراد و اعتراضی هم ندارن. هر جا مطلق گفته شده، کسی اگه میگه خلاف این، او باید دلیل بیاره. البته حالا این باید جای دیگه بس بشه که خوف ملائک از خدا از چه بابیه، که قبلا گفتیم این خوف، خوف ناشی از قبحت و بزرگی و شناخت اون نسبت به این مقام. مثل مثلا ما بالای کوه میریم بلا تشبیه، احساس میکنیم کوه ما رو گرفته، مثلا بزرگی و ابهتش. دهم، اینها در مورد ملائک داریم که بدون اذن خداوند چیزی نمیگن، تا خدا اجازه نده اصلا حرف نمیزنن، چه برسه که بخوان اعتراض بکنن. سوره مبارکه نبع اول جزء 30 آیه شریفه 38، اول جزء 30 آوردین؟ آیه 38، اول جزء 30 می‌فهمد که یوم یقوم روح و الملائکه تو صفا، اون روزی که روح و ملائکه، حالا حقیقت روح چیه بماند، اینا میان صفا همشین مرتب و پشت هم، لا یتکلمون حرف الا من اذن الله الرحمن، همه ملائک را هم گفته قیدم نزده که اینها تا خدا اجازه نده حرف، اگر هم حرف بزنن چی؟ و قال صواب. درسته این به قیامت رفت پیدا میکنه، اما اون مطلبی که درش گفته شده اختصاص به قیامت نداره، اون اینه که ملائک بدون اذن خدا صحبت نمی کنن. گاهی اوقات یه موضوعاتی رو خداوند مطرح میکنه، چه در قرآن چه در روایات، درست موضوع مال یه زمانه، اما اون وجهی که اون موضوع گفته درش اومده اختصاص به اون زمان نداره. مثال بخوام عرض بکنم، این که مثلا اینجا سوال اینه که چرا ملائک بدون اذن خدا صحبت میکنن؟ چون در درگاه خدا احساسه کوچکی میکنن دیگه. آیا احساس کوچکی کردن در درگاه خدا اختصاص به روز قیامت دارد؟ فقط قیامت خدا خیلی بزرگ یا زمانه دیگه هم هست؟ اگر زمانه دیگه هست، به همین دلیل باید در زمانه دیگه هم اذن الهی برای صحبت کردن اخذ بشه. بفرمایید. بله، هر وقت خدا بخواد قیامت میشه، اما قدرت داشتن خدا به معنای بی‌قاعد عمل کردن خدا نیست. همون خدایی که قدرت داره حکمت هم داره، گفته من کی قیامت رو برپا میکنم؟ وقتی این اتفاقات طی بشود، اینا بیاد، بعد اینجوری بشه. داشتن قدرت به معنای اعمال قدرت نیست، اما داشتن ابهت همیشگیه، چه قدرت اعمال بشود چه نشود. یازدهم، حالا صحبت هم که می کنن تو قولشون سبقت نمی گیرن. سوره مبارکه انبیاء آیه شریفه 26 و 27، سوره مبارکه انبیاء جزء 17 خب، و قال اتخذ الرحمن ولدا، میگن خدا بچه داره، سبحانه منزه خدا از این حرفا، بل عباد و مکرمون، اونایی که شما میگید بچه خدا چی هن؟ بندگان گرامی داشته خدا، یعنی کیان؟ ملائک، چون این هم گفتن ملائک بچه های خودن، تازه دختر هم هستن. لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون، اینا در قول بر خدا سبقت نمی گیرن، اینا عباد خدا هستن. کی گفته که اینا بچه های خودن؟ و دوازدهم، آخرین دلیل، ملائک تو این آیه نمیگن خدایا آدم رو خلیفه نکن، ما رو خلیفه کن. میگن چی؟ میگن که خدایا این موجودی که افساد و سفک دماء میکنه در حالی که ما تسبیح و تقدیس میکنیم چرا خلیفه شده؟ نمیگن ما رو خلیفه کن. نوع ادبیات رو ببینید، میگن اتج الوفی ها و نحنون و سب به همده، این فرق کنه تا این که بگیم چرا ما رو خلیفه خود نمی کنیم. سوره مبارکه بقره آیه 247 رو ببینید، بقر 247، و قال لهم نبیهم، پیامبرشون گفت ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، شما گفتین یه فرمانده ای طالوت، قالوا انا يكون له الملک علينا و شئو و نحن احق بالملك، ما که از او بهتریم که، و لم يؤت ساعه من المال، این که پول نداره که، یعنی میگن او به درد نمیخوره و ما به درد میخوریم. قالوا انا يكون له الملك و بعد جواب قال ان الله اصطفاه عليكم و زاده بسطا في العلم و خدا اون انتخاب کرد. بعدم گفتن تالوت نه ما آره. ملائکه ولی اینجوری نمیگن، میگن قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء و نحن نسب به هم دیگه و نقدس لك. در حالی که ما تسبیح و تقدیس میگیم، خدای برای چی این موجودی که افساد صرف میکنه رو میخوای خلیفه قرار بدی؟ نمیگن ما رو خلیفه قرار بده. حتی این مقدار ادب رو در سوال از خدا چیکار میکنن؟ رعایت میکنن. همه اینا با هم به نظر میرسه این معنا رو به ذهن متبادر بکنه که ملائک قصد اعتراض نداشتن. به همین خاطر نگاه میکنیم مفسرینی که حالا به نامتر هستند و دقیقتر و عمیقتر بحث میکنن، اینا قائلن که ملائک اعتراض نکردن، فقط سوال کرد. اگه ما خواهش میکنم بگید، بفرمایید. یعنی که تا بعضی وقتا میخواین چیزی بگن تا خدا صحبت نکنه، اونا صحبت نمیکنن. ادب رو در حالا کسی که اینقدر ادب رو رعایت میکنه که در سخن گفتن از خدا پیشی نمیگیره، به خدا اعتراض میکنه. بفرمایید. خب چرا نگفتن ما رو بذار خلیفه؟ همین که اینقدر ادب میکنن معلومه که میخوان حرمت نگه دارن. بفرمایید. نمیگن توانایی ما بیشتر، شما هم دارین به عنوان بشر حرف میزنین. من سوالم از شما اینه، چرا نگفتن که خدای ما رو خلیفه قرار بده؟